بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
و اهلک. خب گفتیم طرح ما برای ارائه بحث تاریخچه انقلاب اسلامی به این صورت هستش که تاریخ نهضت حضرت امام رو در سه مقطع تقسیم بندی کردیم. یکی مقطع اول بود که قیام بود، همون پاییز 41 بود تقریبا تا پاییز 43. بعد با تبعید حضرت امام نهضت یه حال و هوای دیگه پیدا میکنه، یعنی از یه طرف حرکت‌های انقلابی و توفنده و اینها میره کنار، چون دیگه امام رفته تبعید 8 ماه تقریبا ترکیه است، موقعش هم که در نجفه. اما در کنارش اتفاقات مبارک دیگری میفته که اون مرحله در واقع روشنگری و بسترسازی بود که در واقع به عنوان مرحله دوم ازش یاد کردیم. و الان هم همچنان در این مرحله روشنگری و بسترسازی داریم بحث و صحبت میکنیم. این مرحله هم در واقع بخوایم یه تقسیم بندی کلانی روش داشته باشیم، خود این رو به این صورت میشه که یک شاخش مربوط به خود حضرت امام هست در تبعید، شاخه دوم گفتیم نگاهی به تحرک گروه ها و جریان های فکری اجتماعی و سیاسی. یه فصل دیگه هم باز کردیم تحت عنوان گفتیم نهضت زیر چنگال استبداد. جریانات امام در تبعید رو گفتیم، گفتیم که حضرت امام خوب تبعید شد به ترکیه، بسیار تلخ بود. بعد از اونجا منتقل شدن به نجف اشرف، از جهتی خیلی خوب بود. یعنی اصلا حالا شما دست خدا رو نگاه کنید، ما حالا داریم تاریخ رو میخونیم، باید دست خدا رو ببینیم دیگه. مثل خود خدا که تو قصه های انبیا همش میخواد خودش رو نشون بده، تاریخ رو باید توحیدی نگاه کرد. ببینید اصلا این که امام از سر این قضیه منتقل میشن به نجف خودش یه برکتیه. درست ظاهرش تلخه، ظاهرش سخته، گفتیم اصا انتوهب بوشیعن و هوا شرون لکم و اصا انتوهب بوشیعن تکرهو شیعن و هوا خیرون لکم. یه وقتی یه چیزایی به کام آدم تلخه اما باطنش شیرینه. امام وقتی که میره نجف اولا باعث میشه که حوزه نجف یه شناخت صحیح تری از امام پیدا کنه. بعد تفکر امام از حصار ایران میزنه بیرون، به نجف هم کشیده میشه، چون به هر حال نجف اون زمان با نجف امروز خیلی متفاوته. نجف امروز رمقی نداره، ولی اون موقع اصلا حوزه مهم اول نجف بود بعد قم بود. الان در جهان تشیع مهمترین حوزه قمه، ولی اون موقع که خب اینطور نبود که اول نجف بود. امام میره اونجا مثلا حدود 13 سال در حوزه نجف حضور پیدا میکنه، هرچند که این حضور به ظاهر اجباری هست اما برکاتی پیدا میکنه. ضمن اینکه حالا خود حضرت امام هم اونجا به هر حال مجاور امیرالمومنین شدن و حال و هواهای معنوی که برای خود حضرت امام شدت میگیره که حالا اینم خودش قضایایی داره که مجالش نیست، به هر حال اینها اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه. اون وقت امام در نجف اشرف گفتیم کرسی تدریسشون رو راه میندازن، موقعیت علمیشون به اثبات میرسه، درس ولایت فقیه رو اونجا شروع میکنن که جلسه گذشته عرض کردیم 12 جلسه امام بحث ولایت فقیه رو مطرح میکنن در سال 49. دقیقا با تاریخش اینا ضبط شده که حالا عرض کردیم اینم خودش یعنی انتشار تفکر حکومت اسلامی در ایران هم خودش قضایایی داره که حالا یه مقاله‌ای هم تو این رابطه یه موقعی باز داشتم در فصلنامه 15 خرداد چاپ شده بود تحت عنوان اندیشه حکومت اسلامی نقطه عطفی در نهضت امام خمینی، این عنوانش بود. حالا اگر خواسته باشید تو اینترنت و اینها هم هستش. اونجا برید نگاه کنید، باز یه نگاه تاریخی شده. اولا به طرح بحث ولایت فقیه در نجف، تاریخی که میگم اینشا، نه اینکه گذشته تاریخ ولایت فقیه، اینکه امام دقیقاً کی شروع کرد و جلسه اول چی گفت، جلسه دوم چی گفت، یه نگاه اینجوری هست. بعد این جزوه چه سرگذشتی پیدا کرد، کیا تایپ کردن، کیا تکثیر کردن، بعد چند مرحله چاپ شد، چه شکلای چاپ شد، قضایای جذابی داره. خلاصه این انتشار پیدا میکنه این تفکر. بعد در این بحث، در این دوره در واقع بحث مرجعیت آیت الله حکیم و اینها مطرحه، چون آیت الله حکیم در خرداد 49 به رحمت خدا میرن. حالا این رو بخوایم دقیقش رو بگیم خدمتون، عرضم به حضور مبارک آقایون، بله 12 خرداد 49 رحلت آیت الله حکیم هست. اون تبیین نظریه ولایت فقیه هم تاریخ دقیقش اگر بخواید 1 تا 19 بهمن 48 هست، 1 تا 19 بهمن 48 در 12 جلسه. رحلت آیت الله حکیم هم 12 خرداد 49. رحلت آیت الله حکیم حالا نه فقط شخص آیت حکیم، مرجعیت به عنوان یک اهرم اثرگذار اجتماعی هم برای حکومت ایران خیلی مهم بود، هم برای حکومت عراق هم که دیگه درگیر ماجرا شده بود، هرچند شاید دوست نمی داشت که اینطور درگیر بشه ولی خب شد. لذا آیت الله حکیم که به رحمت خدا میره یک مسئله پیش میاد که آقا مرجع بعدی کیست. این مسئله هم در حوزه ها مطرح میشه، هم در حکومت ایران، هم در حکومت عراق، و در این جهت حکومت ها تلاش هایی میکنن. ثقل تلاش ها این هستش که آیت الله خمینی به عنوان مرجع تقلید مطرح نشه، یعنی ثقل تلاش های این دو حکومت این هست، برخلاف خواست عمومی مردم ایران و همینطور برخلاف خواست عمومی فضلای حوزه علمی قم، و حتی اون جلسه عرض کردیم برخلاف نظر بعضی بزرگان نجف مثل آیت الله سیستانی که اون موقع از فضلای حوزه نجف بودن، اون موردش رو هم عرض کردیم، ولی به هر حال تلاش حکومت ها به این سمت متمرکز شده بود که امام به عنوان مرجع تقلید مطرح نشه. از طرفی هم خود امام یه روحیه عرفانی داشت، گفتیم امام به سادگی احساس وظیفه نمی‌کرد، زود به عادیش چاره‌ای نیست ما باید بریم. نه، امام خیلی دیر تو این چیزا حرکت می‌کرد، یعنی همیشه معتقد بود که نه، نیازی به اینها نیست، با اینکه تنها ابزارش این بود، چیز دیگه‌ای نداشت، پول که نبود، نیروی مسلح که همین بود، اینم هم نمی‌خواست. خلاصه با مکافاتی امام می‌پذیره و اجازه میده که رساله ایشو مستقلاً به چاپ برسه، و دیگه مرجعیت امام کنترلش نه دست خود امام بود، حتی نه دست دوروریای امام، نه دست حکومت پهلوی، نه دست حکومت عراق، از دست خارج شد. یعنی مردم می‌دیدن که حرفایی که می‌خواستن و این آقا داره می‌زنه، و بغض‌های فروخفته این هاست که داره از این زبان خارج میشه. از اون طرف هم بنیه علمی امام در حوزه ها درخشیده بود و این باعث حمایت جدی حوزه قم و فضلا و اساتید قم میشد. از طرفی هم در نجف امام درخشید، هرچند که اونجا یه مقداری مبتلا به برخی تنگ نظری ها و حسادت ها شد، اما به هر حال نتونستن امام رو ساقط کنن. شک نکنید که اگر بنیه علمی امام نبود، نمیذاشتن امام آوازش از نجف بیرون بره، اصلا له میکردن امامو تو نجف. منتها خب نتونستن، یعنی زورشون واقعا نرسید، بنیه علمی امام خیلی جدی بود. به هر تقدیر میاد جلو، یعنی این یه ریلیه داره میاد جلو، ما به موازاتش حالا میایم اینجا. اینجا رو هنوز در واقع تموم نکردیم، تا فوت حاج آقا مصطفی میاد، میایم به در واقع نگاهی به تحرک گروه ها و جریان های فکری اجتماعی و سیاسی. اینم یه بخشش رو گفتیم، یک بخش در واقع حوزه های علمیه و خب علما هستن، یکی دانشگاهیان هستن، یکم جریان های سیاسی، احزابی که حالا حزب که نبودن ولی مثلا یه گروهی جمع شده بودن و یه حرکت های سیاسی میخواستن بکنن. در بخش حوزه های علمیه بودیم جلسه گذشته و یه مقداریشو گفتیم، مقداریش موند، این رو تکمیل کنیم. دوره بسیار مهمی است برای حوزه علمی قم، این دوره دوره بسیار مهمی است، یعنی دهه 40 و تقریبا اوائل دهه 50 تا حالا 56 و اینها هم میره. دوره ای هستش که علما اون ریل فکری که همیشه داشتن، فقه بود، اصول بود، فلسفه تا حدی بود، اما یک شتاب متفاوتی پیدا میکنه، یک سوگیری متفاوتی پیدا میکنه، یه مرتبه با یه قضایای خاصی مواجه میشن. لذا هستش که اتفاقات بسیار خوبی در این دوره میفته. عرض کردیم چهره های مختلفی در این دوره درخشش پیدا میکنن که در رأسشون مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هست، که واقعا علامه طباطبایی به لحاظ فکری حماسه آفرید، این یک واقعیت مسلم هست در تاریخ حوزه علمی قم. خدمتتون عرض کنم بعد به تبع مرحوم علامه طباطبایی شخصیت‌های علمی مختلف و عمدتاً هم باز شاگردان علامه طباطبایی هستن. شهید مطهری هست، شهید بهشتی هست، مقام معظم رهبری هست، آی مصباح هست، آی سبحانی هست، آی مکارم هست، خیلی ها هستن. اینا همه طیف در واقع شاگردان علامه طباطبایی هستن، حالا با بالا و پایینش، ولی به هر حال اینا همشون بعضیشون شاگرد طولانی مدت مرحوم علامه مثل جناب آقای مصباح و آقای جوادی و اینها، بعضی هاشون هم مثلا متأثر از علامه مثل جناب مکارم اینها، که حالا شاید خیلی در درس فلسفه و اینا شرکت نمی‌کنه اما به لحاظ تفسیری و اینها خودشون رو شاگرد علامه می‌دونستن. و به هر حال انصافا نوع تفکر مرحوم علامه طباطبایی در اینها مؤثره. اون وقت کتاب‌های خوبی در این دوره چاپ میشه که اشاره کردیم اون دفعه، مثلا فرض فرمایید کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم هست با حواشی آلمانه مرحوم مطهری رضوان الله تعالی علیه. از اونور مجلات خوبی که چاپ میشه که شاید در واقع اولین بار بود در تاریخ حوزه های علمی مجله چاپ میشد، پدیده‌ای به نام مجله اصلا نبوده. خب اصل صنعت مجله و مطبوعات که جدید هست، تو حوزه ها هم تقریبا میشه گفت اولین ها بود، حداقل تو حوزه قم، که مجله مکتب اسلام هست، مجله مکتب تشیع هست، مجله بعثت هست، مجله انتقام هست، که گفتیم اینها پشت پردهشون هم عمدتا این آدما بودن، آقای مکارم، آقای سبحانی، آقای مصباح، آقای هاشمی، آقای خسروشاهی. این خسروشاهی ستادی خسروشاهیه که یه اشاره یه دفعه بهش کردیم، آقای حجتی کرمانی و دیگران، اینها پشت پرده این نشریات بودن. و خدمتتون عرض کردم نسل بزرگترهای ما، یعنی کسانی که الان مثلا رو رنج سنی 70 سال هستن، در سال مثلا فرض فرمایید 45 و اینها مثلا موقع جوان بودن، اینا خوراکشون از همین مجلات مکتب اسلام و اینها میگرفتن، مکتب تشیع، از همهشون هم پرنفوذتر مکتب اسلام بود، مکتب اسلام از همه گسترش بیشتر بود. این یه جریان بود، یه جریان هم سخنرانی ها بود، سخنرانی های پرجاذبه ای در مراکز مختلف فرهنگی و دانشگاهی، همچون سخنرانی های آلمانه شهید مطهری، شهید باهنر، آیت الله خامنه ای در حسینیه ارشاد، مسجد الجواد، الجواد همین هفته تیر خودمون، مسجد هدایت که توی همون خیابون جمهوری هست ایراد شد. حالا تو تو پرانتز میگم کسی ذوق پژوهش‌های تاریخی و اینها رو داشته باشه، مثلا خود مسجد الجواد یه تاریخچه‌ای داره جدا از ساخت و ایناش، این که چه اتفاقاتی توش افتاد، کیا توش اومد سخنرانی، توی سخنرانی‌ها چه اتفاقاتی افتاد. مثلا مسجد هدایت پاتوق مرحوم آیت الله طالقانی بود، ایشون اونجا امام جماعت بود، سخنرانی‌های مهمی داشت، بعد به تناسب سخنران‌های خاصی رو همونجا دعوت می‌کردن. اینا هر کدامش یه پرونده است. از اون ورم سخنرانی‌های سنتی ما داشتیم، همین منبرهایی هم که الان هست. اینجا هم گفتیم سخنرانی‌های سنتی شخصیت‌هایی چون مرحوم فلسفی در آن سال‌ها بیشتر حال و هوای سیاسی اجتماعی گرفته بود. یعنی این سخنرانی‌ها رو شما می‌دیدید دیگه حال و هوای مثلا اخلاق فردی توش کم رنگ شده، بیشتر رفته مسائل اجتماعی و فلان و اینا. الان سخنرانی‌های فلسفی دیدید دیگه چاپ شده، اینا رو نگاه کنید بیشتر تیپ مباحث اینجوریه، چون تقاضای مخاطب این شده بود، به تناسب شرایط اجتماعی تقاضا همین شده. عرضم به خدمت که نکته بسیار مهم، این رو میخونم از روش، باید توجه داشت که در این زمان فلسفه مارکسیسم، این رو زیادی گوش کنید باز به قول قرائتی، چون حالا جدا از یک گزاره تاریخی یک درس امروزی هست، باید توجه داشت که در این زمان فلسفه مارکسیسم در نقاط مختلف دنیا از جمله ایران توجه بسیاری از مردم به ویژه جوانان را به خود جلب کرده بود و می توانست، خوب توجه کنید، موجب انحراف فکری جوانان طرفدار نهضت امام خمینی گردد. این که اون جلسه عرض کردم لولا نهضت فکری علامه طباطبایی نهضت سیاسی حضرت امام زمین میخورد همینه. یعنی شما حساب کن امام داره یه ریلی رو میره جلو با این فرض که دارن میان، بعد یه وقت برگرده ببینه نیومدن، رفتن یه جای دیگه. کجا رفتن؟ رفتن سمت فلسفه مارکسیسم و از اون سازمان مجاهدین داره یارگیری میکنه، دیگه پشت سر خالی میشه. این جریان فکری علامه طباطبایی و شاگردان ارشد ایشون بود که این طیف و همچنان پشت سر حرکت مرجعیت حفظ کرد. شاید هم یه جاهایش لزوماً ارادی نبوده، اما ید الله فوق ایدیهم اینها رو کنار هم قرار داد، یعنی یک پازلی اینجا شکل گرفته عملاً. چنان که شهید مطهری در این باره میگوید، ببینید این نظر شهید مطهری مهمه، ایشون میگه تقریبا در زمان حاضر، زمان حاضری که ایشون داره میگه، این سخنرانی ایشون مال سال 56ه، میگه تقریبا در زمان حاضر نیمی از جهان مارکسیست هستن. خیلی جالبه. و در نیمه دیگر نیز گرایش های مارکسیستی زیاد است. این هم تازه نیمه دیگه. البته نمیتوان گفت که نیمی از جهان مارکسیست هستن، بلکه تعبیر صحیح تر این است که بگوییم نیمی از جهان تحت نفوذ مارکسیست ها هستن. یعنی میخواد بگه آقا فلسفه مارکسیسم گرفته، نیمی از جهان رو گرفته، نیمه دیگرش هم درگیر این مسائل هم. برید الان مثلا چطور فضای فکری دنیا، بیشتر هم حالا دنیای غرب، درگیر تفکر لیبرالیسم هست و امواجش هم مثلا توی ایران اومده. اون زمان هم همین بود، یعنی اون زمان مسائل مارکسیسم داشت میشد، یعنی همون حرکت های چپ، همون حرکت های تون، اون بینش های اقتصادی مثلا فرسندی و یه شعارهایی هم حتی تو نهضت می اومد، برابری، برادری، اینها که گفته میشد، اینها حکومت عدل علی، برابری، برادری، حکومت عدل علی. بعد حالا یه چاشنی حکومت عدل علی داشت، اما قرائت خاصی از اسلام داشت ارائه میشد که مثلا ثقلش میره رو مسائل اقتصادی، اونم اقتصادی به معنای برابری، نه به معنای عدالتی که ما داریم میگیم. ما میگیم آقا هر کس به تناسب مثلا زحمتش. تو اون تفکر کأنه میان میگن که آقا نه خیر، همچین چیزی نیست، برابری، همه یکسان. بعد مثلا از مباحثی که چالش پیدا کرده بود مسئله مالکیت بود، چون تو تفکر مارکسیستی مالکیت یکی از مباحث اعتباری و زیر سوال هست. خب ما هم اعتباری میدونیم، اما محترم میدونیم. لذا هستش که شما تو اون دوره سری کتاب ها میبینید متعلق میشه در مورد مسئله مالکیت در اسلام. چرا مثلا ممکنه الان یه کسی توجه به این تاریخ نداشته باشه، آقا مالکیت در اسلام، این یه موقع شبهه شده بود، آقا مالکیت چیه قصه؟ یهو از این ور میان با ادبیات دینی میگفتن آقا مالک یوم الدین که بود، مالک دنیا هم هست، کلن همه چیز لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، همه چیز مال خداست. یعنی چی مثلا این مالی که مثلا این ثروت باشه باید بین مردم به مساوات و اینها تقسیم بشه، یه همچین چیزایی. خب حالا این که گفتم زیادی گوش کنید چیه قصه؟ این رو گاهی به بعضی دوستان ما تو کلاس ها گفتیم، اینجا هم خدمت شما چون بچه های خوبی هستید عرض میکنیم. ببینید رفقا، گفتیم فلسفه مارکسیسم در دهه 40 تو ایران رشد کرد تا جایی که سال 56 مرحوم شهید مطهری داره میگه تقریبا داره میگیره همه جا رو. این آدرسش هم اگر خواستید، حرف شهید مطهری همون کتاب نقدی بر مارکسیسم هست، فکر میکنم تو مقدمش میگه صفحه 9. ببینید فلسفه رو میخوام براتون مثال بزنم. ما دو جور فلسفه خانی از حیث تعلیم و تعلم و تألیف داریم. یک مدل فلسفه رو میخونه برای خود فلسفه. من دارم توصیف میکنم، کسی رو بالا و پایین نمیخوام ببرم. نماد این جریان مرحوم آسد جلال آشتیانی هست که کارهای بسیار فاخر و ارزشمندی در حوزه فلسفه و عرفان نظریشون انجام داده و از خودش به جا گذاشته. واقعا خدمات ایشون ارزشمنده. تاریخ فلسفه، مباحث عرفان نظری، بسیار کار کرده. اما برای این مدل کار فلسفی هیچ تفاوتی نمیکنه که بیرون از اتاق فلسفه من چی داره میگذره. میخواد این باشه، میخواد اون باشه، میخواد قاجار باشه، میخواد پهلوی باشه، میخواد صفویه باشه، میخواد انقلاب اسلامی باشه، هر کی باشه، من همینم دیگه دارم تاریخ فلسفه هم مینویسم دیگه. تأکید میکنم به نوع خودش هم بسیار ارزشمنده. یه موقع خیال نکنید میخوام این خوب نیست، نه ارزشمنده، اما حد خودش رو داره. یک مدل دیگه کار فلسفی هست که او هم اگرچه با همون قوت و بنیه علمی داره کار میکنه، لکن یک نیم نگاهی هم به بیرون داره. میگه آقا اونجا چه خبره؟ این کی داره میگه؟ نماد این جریان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه است. ببینید مرحوم علامه طباطبایی یه کار بزرگی که میکنه اینه، میاد فلسفه اسلامی رو با فلسفه مارکسیسم درگیر میکنه. یعنی دیگه فلسفه اسلامی رو از حصار مسائل تعریف شده فلسفه و حکمت متعالیه خارج میکنه. یه سری مسائل عادی که همیشه مطرح بود، نه، اگر داره مارکسیسم یه شبهاتی مطرح میکنه که جنسش جنس عقلی هست، میگه خب ما همینا رو میایم با همون ادبیات فلسفی خودمون بهش جواب میدیم. ببینید این یه تفاوت ماهوی با اون قبلی داره. اون داره فلسفه رو به عنوان یک علم و تاریخ و فلان و اینا نگاه میکنه، تاریخ فلسفه رو مینویسه، خود فلسفه رو هیچ چیز، این داره فلسفه رو درگیر میکنه. این نگاه رو ما امروز به شدت احتیاج داریم، هم تو حوزه فلسفهش، هم تو حوزه فقهش، هم تو حوزه کلام و هاکذا. این پرانتزم بود. حالا مظلومیت علما رو هم اینجا یه اشاره‌ای بکنیم. ببینید وقتی یه جنگ میشه، جنگ نظامی، یه عده میرن میجنگن، تهش معلوم میشه چی شد، که آقا اینا، این رزمندهای ما بالاخره پیروز شدن یا نشدن. اما تو جنگ‌های فکری و فرهنگی کمتر کسی التفات میکنه که تهش چی شد. میخوام شما رو به این توجه بدم، الانی که من و شما دور هم نشستیم دیگه خبری از فلسفه مارکسیسم در ایران نیست. نه الان، بلکه بیش از 3 دهه هست که خبری نیست. خبری نیست نه اینکه دیگه هیچی نیست، بله هستن، مثل جریان اخباریگری که وحید بهبهانی اومد کمر این جریان رو شکست. اما این نیست که دیگه هیچکی اصلا نطقی نداشته باشه، نه هست. حالا ممکنه باز گوشه و کنار بحث فلسفه مارکسیسم باشه، حتی اخیراً باز شنیدم گاهی بعضی جاها میخوان ترویج بکنن. اما حقیقت ماجرا این هست، بعد از درگیری مرحوم علامه طباطبایی و رشادت‌های شخص ایشون و شهید مطهری و آیم مصباح و بزرگان دیگه، کمر فلسفه مارکسیسم در اینا شکسته شد. یعنی رسوباتش تا بعد از انقلاب هم رسید، اما تو یه سری مناظرات تلویزیونی هم که حتی اوایل انقلاب برگزار شد و پخش شد و گاهی هم الان تلویزیون به عنوان تاریخ نشون میده که اگه دیده باشید آقای بهشتی نشسته، آقای مصباح نشسته، جلوش نشسته محمد تقی مصباح، اون یکی نشسته محمد حسین بهشتی، و اون طرف هم مثلا اون افراد لیدرهای جریان چپ و مارکسیست و اینا هستن، همین مناظرات هست که اومدن این بحث رو انجام دادن و حقیقتا علما پیروز بیرون اومدن از این میدان. و میگم دیگه اینم کتاباش نه، شما نیا کنید مثلا این مکارم هم که حتی فیلسوف نبود بیشتر سبقه کلام میداشت، ایشون هم کتاب نوشت. آقای مصباح که چه کرد، شهید مطهری چه کرد، علامه طباطبایی چه کرد، واقعا حماسه آفریدن. منتها خب این حماسه ها دیده نمیشه، خوب هم تبیین نمیشه و حیفه، اینها رشادت هایی بوده که رقم خورده. به هر تقدیر این آثار مال این دوره است که شکل میگیره. بعد گفتیم در کنار این جریان از سوی دیگر فعالیت های تحقیقی و علمی این نسل از فضلای حوزه حال و هوای دیگری داشت. شهید بهشتی و آیت الله مصباح یزدی با تشکیل یک گروه پژوهشی با عنوان گروه ولایت، اینو دقت کنید باز این چیز مهمی بود، که افرادی چون شهید قدوسی، مرحوم ربانی شیرازی، حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی و دیگران هم در آن عضو بودند، چندین سال در مورد حکومت اسلامی تحقیق کردند. این یه حرکت باز. گفتم اینا هر کدامش یه پرونده است، یعنی همین گروه ولایت رو شما تو اسناد ساواک برید نگاه کنید، رد پاشو میبینید و آثارش رو هم میبینید، اینا خودش یه پرونده است. از اون طرف همچنین شهید بهشتی و شهید قدوسی با کمک تعدادی دیگر از فضلای آن روز حوزه، مدرسه حقانی را با برنامه درسی جدید و استفاده از استادان برجسته و آگاه به مسائل روز راه اندازی کردند. باز اینم یه اتفاق بسیار مهم هست که همون اوایل دهه 40 شکل میگیره و فضلای جذب میشن و برنامه‌های درسی جدیدی اونجا داره شکل میگیره. یعنی میگم یه کسی ممکنه ببینید، حالا من خورده تو این بحث ها وسواس دارم، به سادگی نمیتونم نظر قطعی بدم، بگم آقا یه مغز متفکری بوده اون پشت داشته میگفته آقا تو برو مثلا بحث ولایت کن، تو برو مرسه حقانی رو تشکیل بده، نمیتونم همچین چیزی رو به ذرس قاطع بگم. اما این واضحه که واقعا یه دستی، انگار یک دست الهی داره هدایت میکنه که آقا مرسه حقانی و مخشمان نباید. وقتی مرسه حقانی شکل میگیره، در واقع نیروهای اصلی مثلا قوه قضاییه و یه سری مراکز دیگه اینجا دارن تربیت میشن. حالا این بسا اون روز اصلا چنین نگاهی وجود نداشته که آقا قراره که ما انقلابمون پیروز بشه. درست زمانی هم پیروز میشه که نسل اول حقانی به ثمر رسیده، که همین آقای صدیقی ما و اینها هستن. حالا فقط ایشون هم نیست، مثلا آقای محسنی اجعی، خب ایشون از بچه های مرسه حقانیه، آقای رازینی از مرسه حقانیه، خیلی های دیگه، این آقای طباطبایی که توی شهیدین و جامعت و زهرا بود و اینا، این آقا مرتضی تهرانی نسل های بعدی شهیدین چیزن حقانیه، و خیلی های دیگه، آقای فلاحیان که وزیر اطلاعات بود، حالا توشون چیزم در اومد دیگه، مثلا آقای کرباسچی هم بالاخره تو اونا بوده. ولی به هر حال یک جریانی داره اینجا اتفاق میفته، یک نسلی داره تربیت میشه که اینها آمادگی و توانمندی های ویژه‌ای دارن، متفاوتن با طلبه های عادی حوزه های علمیه. بله، بعد گفتیم که مؤسسه در راه حق، کانون نجات نسل جوان، نیز از دیگر مراکز فرهنگی حوزه علمیه قم بودند که توسط افرادی چون آقایان ناصر مکارم شیرازی، جعفر سبحانی، محمد تقی مصباح یزدی، محسن خرازی و رضا استادی هدایت می شدن. مثلا همین مؤسسه در راه حق خب خیلی خدمات کردن اینا. میگم اینا هر کدامش یه موضوع پرونده یه کتابه. مؤسسه در راه حق خدمات فراوانی داشت انصافا. حتی حالا الان خبر ندارم، حتی اون موقعی که ما رفتیم قم، یعنی مثلا سال 72 و همینطور تا سالهایی بعدش همینطور کار میکردم. مثلا فرض کنید یه جوونی مثلا از سیستان و بلوچستان، یکی از خرمشهر، مثلا نامه میزد که آقا برای من آثارتون رو بفرستید، میفرستادن آثار رو رایگان، منتها خب چاپای ضعیفی داشتی، ولی جزوه‌های کوچیک در شبهات روز با یه ادبیات خاصی تنظیم میکردن و میفرستادن. همینطور کانون نجات نسل جوان که ناشر آثار آقای مکارم آقای صبحانی بود. نمیدونم دیدید این کتابای قطع کوچیک جیبی رو یا نه، پالتوی رو، که حالا یه موقع اینا زیاد بود تو دست و بال، آدم توجه نداره، کم کم ارزش تاریخی پیدا میکنه. کتابای مثلا تو قطع فرض کنید نصف این به صورت جیبی چاپ میشد، پاسخ به پرسش‌های جوانان، نمیدونم تو مباحث این چنینی اعتقادی کلامی فلان، اینا رو همین کانون نجات نسل جوان چاپ میکرد. اینها خلاصه و دورنمایی هست از حرکات و فعالیت‌هایی که در اون دوره داره صورت میگیره در لایه فکریش، حالا تا برسیم به لایه سیاسیش. خب آیا فقط تو حوزه حرکت شد؟ نه خیر، در دانشگاه هم حرکت‌هایی شد و حرکت‌های قابل توجهی هم بود. شخصیت‌هایی هم در دانشگاه درخشیدن که باید بعضیشون رو توجه کنیم. گفتیم افرادی چون دکتر شریعتی، مهندس بازرگان، فخرالدین حجازی، جلال الدین فارسی و افراد دیگری از این دست، دکتر آیت و افراد کمی نبودن که خلاصه سری فعالیت ها. ببینید یه نکته دقت کنید، بعضی دانشگاهی ها بودن حرکت میکردن، حرکتشون جریان نمیشد، خودشون بودن، مثلا فرض کنید چای چمران، اما بعضی ها جریان درست میکردن، یعنی میشه گفت تو دانشگاه دارن کار میکنن. مثلا فرض کنید دکتر شریعتی تقریبا این تیپیه، یا حتی مهندس بازرگان تقریبا اینجوریه. حالا اینجا راجع به دکتر شریعتی، چون خیلی بحثش داغ بود و هست، حتی کشته داده بحث دکتر شریعتی، لذا باید روش یه قدری بیشتر صحبت کنیم که یه خورده اطلاعاتمون رو در مورد ایشون هم بیشتر کنیم. اول یه دورنمای تاریخی از ایشون من عرض کنم خدمتون. دکتر علی شریعتی در 2 آذر 1312 در روستای مزینان از توابع سبزوار به دنیا آمد. پدرش محمد تقی شریعتی، لابد اسم ایشون هم شنیدید، دانش آموخته حوزه علمیه بود که در دوره رضاخان لباس روحانیت را کنار گذاشت و به شغل معلمی و سخنرانی در مجالس مذهبی روی آورد. علی شریعتی در سال 1337 از دانشگاه مشهد در مقطع کارشناسی رشته ادبیات فارغ التحصیل شد و در سال 1338 با استفاده از بورس دولتی برای ادامه تحصیل روانه فرانسه شد و با اخذ مدرک دکتری در سال 43 به ایران بازگشت. تو این قسمت ناشر محترم کتاب ما رو سانسور کرده، من اینجا مطالب دیگری هم داشتم ولی خب اینها رو متاسفانه حذف کردن. منم الان اون متن اصلیش دستم نیست که بیارم برسن، حتی دارم باید برم تو پستوان بگردم پیدا کنم، ولی اینجا الان دم دستم نیست. در مورد مدرکش خیلی نکات آورده بودم، بله ناشر نپسندیده بود. حالا در همان سال به عنوان استادیار در دانشکده ادبیات مشهد استخدام شد. خیلی دقت کنید بحث دکتر شریعتی رو، چون بحث داغیه و عبرت آموزم هست، یعنی هنوزم دیدید دیگه خودتون درگیرید این و حرفای شریعتی زیاد مطرح. در همان سال به عنوان استادیار در دانشکده ادبیات مشهد استخدام شد و به تدریس پرداخت. خب خوب توجه کنید، نثر و بیان حماسی و جذاب وی در کتاب‌ها و سخنرانی‌ها به تدریج نام او را بر زبان‌ها انداخت و بنا به دعوت استاد مطهری در حسینیه ارشاد سخنرانی‌های پرمخاطب ایراد. بنابراین دکتر شریعتی وقتی که تحصیلاتش رو به یک نقطه میرسونه، دکتریش رو میگیره، سال 43 برمیگرده ایران و در مشهد مشغول تدریس شده در دانشکده ادبیات مشهد، و منتها یک معلم ساده نیست، یک استاد ساده نیست، علاوه بر این که میره ادبیاتش رو درس میده، سخنرانی هایی داره، حرف داره، دیدگاه هایی داره، سخنرانی های حماسی داره. نمیدونم چقدر حالا سخنرانی هاشو شنیدید، فایل های سخنرانی هاشو، خیلی حماسی صحبت میکنه و سخنرانی حماسی در اون زمان خیلی مشتری داشت، چون مردم ناراحت بودن، عصبانی بودن، از حکومت میدن یکی اینجوری پرشور صحبت میکنه، جذاب بود براشون. خب بله میگه که خلاصه نام ایشون رو بر زبان ها انداخت تا اینکه شهید مطهری بود که از آقای دکتر شریعتی دعوت کرد، از مشهد آمد تهران و در حسینی ارشاد سخنرانی های پر مخاطبی کرد. دکتر شریعتی با سخنرانی های حسینی ارشاد معروف شد. دقت کنید، چون یه شخصی بود خیلی جایگاهی نداشت در تهران. شهید مطهری در تهران جایگاه داره، از جایگاه خودش داره استفاده میکنه که دست دکتر شریعتی رو بگیره و به لحاظ اجتماعی بکشه بالا. کرسی سخنرانی در حسینی ارشاد رو به اون میده. باز حسینی ارشاد خودش پرونده جذابه، مثلا شما بخواید کار کنید کلی حرف تو حسینی ارشاد هست. دکتر شریعتی اونجا مشغول سخنرانی میشه و سخنرانی هاش مخاطب پیدا میکنه. جذاب صحبت میکرد، گیرا صحبت میکرد، حماسی صحبت میکرد، با ادبیات دینی هم صحبت میکرد، روی کردش هم که جامعه شناسی بود. صحبت ها جذابه. بله. و تعداد زیادی از جوانان در جلسات سخنرانی او شرکت میکردن. اینو باز بخوام یه رفرنس سنی بهتون بدم، متولدین حدود مثلا سال 42 به عقب، 41 40 تا بیایید مثلا 38 37، اینا که تو اون دوره مثلا تقریبا حدود 17 18 سال تا 25 6 سالن. این نسل الان هم شما نگاه کنید که آدمایی هستن که حزب الله انقلابی، اما خیلی هاشون تحت تاثیر شریعتی هستن. حتی الان هم مثلا جزء طرفدارای دکتر شریعتی هستن، یعنی ازش سفت و سخت حمایت میکنن. بله خلاصه، و میتوان گفت بسیاری از دانشجویان و جوانان با جذبه سخنرانی ها و کتاب های حماسی و پر احساس دکتر در مسیر انقلاب قرار گرفتند. این هم خدمت مهمی بود به هر حال، یعنی به گونه ایشون حرکت میکرد که افراد میومدن تو فضای اعتراض علیه حکومت. وقتی وارد فضای اعتراض علیه پهلوی میشدن، خود به خود جذب نهضت امام و اینها میشد. در ابتدای امر سخنرانی های دکتر علاوه بر جوان ها مورد توجه و تأیید برخی از شخصیت ها و چهره های برجسته علمی مذهبی نیز قرار گرفت، از جمله خود شهید مطهری که خب دعوت کرده بود، افراد دیگری مثل شهید بهشتی تا حدودی حمایت میکردن، تا حدود زیادی خود امام معظم رهبری از کسانی بود که در اون مقطع حمایت میکرد. اما با مرور زمان و آشکار شدن مبانی فکری وی در سخنرانی ها و کتاب های مختلف، انتقادهایی متوجه او شد. یعنی آرام آرام دیدن که یه اشکالاتی تو صحبت های ایشون هست. ببینید اشکالات هم طبیعی بود. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
به هر حال یک شخصیتی است که درسته که به هر حال دکتر شریعتی، حالا به تعبیر عامیانه خودمون بچه آخونده گفتیم، پدرش روحانی بوده، منتها با زور رضاخان لباس در آورده، روحانی درست حسابی هم بوده، کتاب هم داره، نمیدونم دیدید یا نه. شریعتی بچه آخونده، فضای تنفس فکریش فضای مذهبیه، خودش تحصیل کرده علوم اجتماعیه، علوم انسانی هست، به هر حال یه جوری مباحث فکری و اینا، منتها مطالعات عمیق دینی نداره. حالا این آدم یه موقع هستش که در حد یه آدم متدینی واس خودشه، نمازشو میخونه، روزهشو میخونه، میره ادبیاتشو درس میده یا جامعه شناسیشو درس میده، حالا ممکنه یه حدیثی هم بگه، تا اینجا اتفاقی نمیفته. ولی یه موقع هستش که ایشون یه مرتبه جایگاهش ضریب پیدا میکنه، جهش پیدا میکنه، یه موقعیت اجتماعی پیدا میکنه و آرام آرام گوشها تیز میشه و از اون مطالبات بیشتری پیدا میکنن. دیگه از دکتر نمیپذیرن که آقا تو بیای فقط مثلا برای ما حافظ بخونی و بری، یا یه نظریه خاص جامعه شناسی بگی و بعد بری پی کارت. نه، ما اینو از تو نمیخوایم، ما از تو میخوایم در مورد مسائل اجتماعی بحث کنی، بحثم با ادبیات دینی که ما میخوایم داشته باشی. اینجا در واقع از یه کسی یه توقعی پیش اومده که شاید توانایی پاسخ دادن به اون توقع رو نداشته باشه، و این توقع هم به طور طبیعی شکل گرفته ها، یعنی آرام آرام، هیچ کس مثلا ای بسا نگفته که تو بیا این کارو بکن، ولی آرام آرام این وضعیت پیش اومده برام. بله، اما با مرور زمان و آشکار شدن مبانی فکری وی در سخنرانی ها و کتاب های مختلف، انتقادهای متوجه او شد. پیچک انحراف اینجاست. ای کاش اون موقعی که انتقادهای متوجه او شد، او انتقادها رو میپذیرفت. ببینید وقتی که جمعیت جلوش نشست و همه به به و چهچه کردن، دیگه گوشش کر شد. نه فقط ایشون ها. این چیزیه که در مورد همین شخصیت های اخیری هم که دیگه خودتون شاهد بودید تو عرصه های مختلف سیاسی پیش میاد دیگه. یعنی این یکی از آفات جدی ما آدم هاست. همین که 4 تا مستمع پیدا میکنیم، 4 تا بهبه و چهچه پیدا میکنیم، کارمون بیخ پیدا میکنه و دیگه گوش شنوامون رو از دست میدیم. بله خلاصه ایشون دیگه به انتقادها توجه نکرد. به انتقادهای کی؟ حتی شهید مطهری. بابا همه این بود تو رو دعوت کرد از مشهد آوردت اینجا، بعد پله گذاشت زیر پاد رفتی بالا، رفتی بالا وایسادی روشانه های او وایسادی، حالا داره بهت میگه آقا اینجا یه خورده کج شد، اینجا خورده اینجوری شد، توجهی متاسفانه به این مسائل نشد. اینو داشته باشید. اون طرف هم یه اتفاقی داره میفته، یعنی در جبهه مقابل دکتر شریعتی. اینم خواهش میکنم باز به آقای قرائتی زیادی توجه کنید، بحث حساسیه ها، نمیدونم چقدر حواستون هست. از اون طرف هم یه سری منبری ها از شریعتی عصبانی شدن. خدا اون روز رو نیاره که منبری ها از کسی عصبانی هست. چون ببین منبر تازه الان فرق کرده، الان سطح سواد مستمع به نسبه رفته بالا، بعدم ادبیات منبری ها متفاوت شده. اون زمان که اینجوری نبود که. منبر خیلی جای بحث استدلال و نقد ریز و اینا نیست، اون رو بیان حماسی و خطابیه. بعد اینم یه حرفایی زده بود اینا ناراحت شدن، مثلا حرفای تندی هم خوب داره شریعتی. حالا یه موقعی گاهی ما برای دوستان نقد کردیم، مثلا فرض کنیم میگه که عذر میخوام از دوربین محترم، میگه خدایا فلاسفه پوفیوزهای تاریخن. خب این جمله‌ای که ایشون تو اون الهی نامش داره، وقتی اینو میگه مثلا همه یهو گوشاشون میگه این مرد که چی داره میگه، تو کیو داری فوش میدی، از بو علی سینا و فارابی بگیر بیا تا ملا صدرا و تا دیگه علامه طباطبایی، همه رو ترکون رفتی باید. یا مثلا میگه که اون کی بود مال هند،
گاندی.
آفرین گاندی. میگه که من گاندی آتش پرست رو بر علامه مجلسی ترجیح میدم. خب ببین یه مرتبه همه میگن بابا این مردا که اصلا انگار دین نداره. حالا منظور خاصی داره ها، اینجور نبوده منظور، ولی به هر حال کلامش ظهور داره، ظهورش هم حجت دیگه، کارش نمیشه کرد، از ظهورش نمیشه دست کشید. یا از اون ور میگه که من گورگویچ لائیک فلان فلان رو بر آیت الله میلانی با اون دستگاه مرجعیتش ترجیح میدم. خب این حرفای تند رو میزنه. حالا اینهایی که دارم میگم حرفای تیزه، یه سری هم حرفای فکری و مبانی داره که اونها هم از نگاه تیز شهید مطهری ها دور نمیمونه. اما این چند نمونه ای که گفتم اینا چیزایی که دست منبری ها و اینا افتاد که بابا این چی داره میگه. خلاصه افتادن به جون دکتر، بعد افتادن به جونش، یعنی دیگه رو منبر هر چی که قصد قربتش میومد میگفتن میگفتن جواب های هوی دیگه. اون وقتی فلاسفه ما رو اینجوری نوازش کرد، ما هم خودشو مثلا چیز میکنم. خیلی فضا تند شد. از طرفی هم یه سری جوان ها بودن که از حرفای این خوششون میومد، یه سری منبری هم که اینجوری بعد و بیرام افتن. تو خود حوزه هم اختلاف شد، یعنی گفتم شهید بهشتی مثلا حتی حمایت میکرده، خود مقام معظم رهبری در اون دوره تا حدی حمایت میکرده، بعضی شخصیت های دیگه، حالا یه سری افراد هم که بعدها چپ کردن مثل این جریان های موسوی خوینی ها و اینها هم حمایت میکردن از او، اینها باعث اختلافاتی شد. حتی تو مرسی حقانی بین ارکان مرسی حقانی اختلاف افتاد. این چیزی که گاهی میگن آقای مصباح جدا شد و فلان، اینا سر همین قصه شریعتی بود. آقای مصباح شامه تیزی داره، شامه تیز. این جمله رو از من به یادگار داشته باشید، کار دست آدم میده. چون شما با شامه تیز جلوتر از زمانه ترکت میکنی و زمانه تا بیاد شما رو درک کنه اول یه دور محکوم میکنه، پدرت رو در میاره، بعد میگه ای راست میگفت. این مشکل شامه تیزه. آقای مصباح با شامه تیزی داشت و همون زمان متوجه این انحراف شده بود، لذا با شهید بهشتی اختلاف پیدا کرد آقای مصباح با سر این مسئله. من تا الان تو فضای امروز میگن آقای مصباح با شهید بهشتی در افتاد، شهید بهشتی مظلوم زیست و مظلوم از دنیا رفت. آقای چی شد آقای مصباح؟ این یه بحث اینجوری بود، رفتی به مسائل انقلاب و نهضت و اینها که نداشت که. شهید بهشتی مظلوم زیست مظلوم رفتم مال قصه های بعد از انقلاب بود که با بنی صدر دعوا شد، رفتی با این مصباح نداشت. ولی به هر حال اختلاف شد. جوری که آقای مصباح دیگه گفته چی آقا من نمیتونم با این فضا ادامه بدم، چون تفکرش و اینها داشت هیچ دامنه پیدا میکرد، حتی تو مدرسه حقانی طرفدار داشت پیدا میکرد و فتنه ای شد اصلا تو مدرسه حقانی. آقای مصباح از اون مجموعه مجبور شد تا حدی فاصله بگیره. شهید مطهری از اواخر دهه 40 شروع میکنه به شریعتی انتقاد کردن، بعد که این انتقاد ها فایده نداره دیگه حمله میکنه. یعنی ادبیات شهید مطهری هم میشه یه ادبیات خاص تهاجمی نسبت به شریعتی که خودش آورده بود. حالا این رو گفتم باید توجه کرد که شهید مطهری در اون اوج در اون قله، اما خودش یه کسی رو آورده که عاقبتش داره اینجوری میشه. بذارید این تیکر رو کامل کنم بعد خدمتتون هستم. نوشتیم که شهید مطهری در اردیبهشت 51 نقدهایی بر جزوه اسلام شناسی شریعتی نوشت که اکنون در کتاب استاد مطهری و روشنفکران منتشر شده است. لابد دوستان دیدن اونجا. اونجا مثلا میگه که من جزوه اسلام شناسی دکتر رو خوندم، کتاب ایشان چیزی که نیست اسلام شناسی است، بیشتر اسلام سرایی است. بعد میگه من اگر بخوام نمره بدم به ادبیات او 20 میدم اما به اسلام شناسی او 0 میدم. او نه شهید مطهری داره در مورد دکتر شریعتی میگه، میگه که اینه وضعیت ایشون. بعد هم حالا اون رو اینجا نیاوردم، اینجا آوردم انگار، نیاوردم. یه نامه هم شهید مطهری، یا شاید آورده بودم ناشر حذف کرده، یه نامه هم شهید مطهری به حضرت امام داره که فکر میکنم سال 56 باشه، اوایل دهه 50 دیگه اوجگیری قصه های شهید شریعتی هست و اواسط دهه 50، یعنی حدود 55 56 57 دیگه اوج قصه های شریعتی. یه نامه می نویسه به امام در مورد شریعتی، نامه بسیار تندیه، بسیار تند، یعنی دیگه اصلا شریعتی رو داغون کرده. اینو اگر خواسته باشید بخونید در جلد سوم کتاب نهضت امام خمینی آقای سید حمید روحانی اومده این نامه، کتاب نهضت امام خمینی سید حمید روحانی جلد 3، اونجا نامه شهید مطهری رو ایشون چاپ کرده. و اگر اشتباه نکنم آقای ابوالحسنی منذر هم این نامه رو تو اون کتاب مطهری افشاگر تاریخ یا همچین چیزایی چاپ کرد. حالا اون وقت قصه هاستا، مثلا انقدر شریعتی طرفدار داشت. آقای ابوالحسنی منذر رو میشناسید شما ها؟ نمیشناسید، اینا همه مشکلات روزگار دیگه. نمیشناسید. ببینید آقای ابوالحسنی منذر خب یه مورخ مهمی بود تو بخش مشروطه، مشروطه شناسی، و آثارشون بسیار قابل توجهه. دوستانی که میان میپرسن آقا در مورد مشروطیت چی بخونیم، من آثار ایشون رو معمولا معرفی میکنم، مخصوصا شیخ فضل الله رو ایشون خیلی خوب معرفی کرده، چندین کتاب هم داره در مورد شیخ فضل الله نوری. عرضم به خدمتتون که اون وقت اینا رو به طرق مختلفی هم چاپ کردن. ناشر آثارش هم اگر خواسته باشید مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران در خیابون فرشته همین تهران خودمون است. مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران که زیر نظر آقای دکتر حقانی اینا کار میکنن، اونجا آثار مرحوم ابوالحسنی منذر رو چاپ میکنن. علی ابوالحسنی اسم و فامیلشه، تخلصش منذره، شعرم گاهیشون گفت. ایشون اوائل انقلاب کتابی نوشت تحت عنوان مطهری افشاگر تاریخ. اونجا وقت شریعتی رو بد زد، از جمله این نامه شهید مطهری بود. اصلا آقای ابوالحسنی اوت شد، یعنی منزوی شد به خاطر همین کتاب، اینقدر علیهش هجمه شد. و تقریبا دوباره اواسط دهه 70 بود که آقای منذر تونست یه نفسی بکشه. اوت که میگیم شد، یعنی بایکوت شد، ببینید بایکوت فکری، زندان که نشده که، یعنی طرف میاد حرف بزن همه هوش میکنن. اینقدر میخوام بهتون بگم که به اصطلاح تفکر و دیدگاه ها و نوشتجات و حرفای دکتر شریعتی جذاب بود و طرفدار داشت که یک کسی اونجوری باش در افتاد، اینطور خودش از صحنه محو شده بود. ولی به هر حال نامه شهید مطهری هست، نامه بسیار مهمی هم هست و نکات قابل توجهی داره. حالا انشالله فرصت کردید برید حتما اون رو ببینید. خلاصه اون وقت این وسط حالا یه عده دنبال این بودن که امام نظرش چیه در مورد شریعتی. اینم داشته باشید، نظر مراجع هم جالب بود در مورد شریعتی. ببینید اینو بارها ما سر کلاسامون گفتیم، نهاد مرجعیت. آقای نوروزی چقدر وقت داریم؟ 4 دقیقه به افق من. نهاد مرجعیت در مورد انحرافات فکری یک رسالت بیشتر نداره. بگی حرام هست یا حرام نیست. از مرجعیت سوال میشه آقا مثلا کتابای شریعتی را بخریم؟ نه خیر، مصداق کتب زاله است، خرید و فروش آن و نگهداریش حرامه. چیزی بیش از این نیست، یعنی اصلا این نقص نیست، رسالتشه. این میمونه که شما با پیچگوشتی پیچ رو باز میکنی، با آچارم مهره رو باز میکنی، هر کدوم یه رسالت. ما اینجا متفکرین کلامی میخوایم که بیان گره رو باز کنن. اینو دیگه فقه نمیتونه بیاد مستقیم، رسالتش نیست اصلا. فقهات رسالتش همینجاست، به اینکه آقا اینا کتب زاله هستن یا نیستن. اگر حسن چاپ و نشر و فروش و خرید و نگهداری و خوندنش میشه حرام. لذا میرفتن از مراجع سوال میکردن. شما در اون دوره میبینید که میام نی فضا داغ شده بود دیگه، مسئله روز شده بود. میبینید که یه تراکت های چاپ میشد، یه بروشور های چاپ میشد، نظر مراجع در مورد دکتر شریعتی کتابش حرام است فلان، اصلا فضا هی تندتر میشد. میرفتن سراغ امام، آقا شما نظر چیه؟ حالا از طرفی امام توی چیزه، تو نجفه، از طرفی خیلی باهوشه و حواسش به قصه ها هست. بعدم که میاد ایران، امام که میاد ایران اصلا انگار شما برید فضای اون روزو بخونید، میبینید مثل یه آدمایی که منتظرن امام ببینن که فهمیدن شریعتی، اصلا شاه فراموش شد دیگه، اینقدر دعوا سر شریعتی داغ شده، میگن آقا نظر در مورد شریعتی چیه؟ نه یه بار، بارها پرسیدن. امام در مورد دکتر شریعتی یک مطلب مطرح میکنه، نه میگه آدم خوبی بود، نه میگه آدم بدی بود، میگه این قصه های دکتر شریعتی رو جریان های بیگانه دارن دامن میزنن که بین ما و شما اختلاف اندازن. امام با این زاویه ورود میکنه. کما که یه اتفاق دیگری باز در اون زمان پیش اومده، مسئله کتاب شهید جاوید نعمت الله صالحی نجف آبادی هست، در مورد علم امام، علم امام حسین در قیام عاشورا رو زیر سوال میبره، که اونم یک اوضاعی شده بود، دعوا شده بود تو اوضاع. شهید مطهری تو حماسه حسینی یکی از منتقدین اون کتاب دیگه و خیلی های دیگه. نعمت الله صالحی نجف آبادی کتابی مینویسه به نام شهید جاوید، در مورد امام حسین است. اون وقت اون کتاب رو بعضی از اعاظم تقریض زدن، یعنی مقدمه زدن، تایید کردن، یک بلوایی شده بود. یعنی اینا همش قصه های جذاب و خوندنیه، الان جذاب و موقع تلخ بوده، ولی به هر حال ماجراهاست، ماجراهای بسیار پرحادثه‌ایه. حالا اینو می‌خواستم بگم، امام میگه قصه دکتر شریعتی مثل قصه کتاب شهید جاویده. امام میگه شهید جاوید عادی نبود. این حرف شما اینجا میشنوید؟ بنده خودم یه موقع با اسناد ساواک کار میکردم، سندشو دیدم که ساواک پول میداده کتاب شهید جاوید چاپ بشه رایگان تو اوضاع پخش کنن، که دعوا و اختلاف. امام میگه که دعواهای که در اون شریعتی پیش اومده عادی نیست، این دعواها از اون جنسه، دارن اختلاف میندازن، میبینن که نهضت داره میره جلو، شاه و چیز کنه، اومدن همه انرژی و افکار عمومی رو بردن سمت قصه های شریعتی. لذا امام موضع‌گیری صریحی در مورد شریعتی نمی‌کنه، اما با زیرکی بعضی از تفکرات اشتباه او رو نقد می‌کنه. از جمله مثلا بحث اسلام منهای روحانیت رو امام خیلی صریح می‌زنه. این جمله امامه: اسلام منهای روحانیت خیانت است، می‌خواهند اسلام را ببرند، اول روحانیت را می‌برند. اول می‌گویند اسلام را می‌خواهیم، روحانیت را نمی‌خواهیم. روحانیت استثناء بشود، اسلام در کار نیست. اسلام با کوشش روحانیت به اینجا رسیده. بیدار باشید، همه بیدار باشند. تز اسلام منهای روحانیت یعنی لا اسلام. درجه اولش این است، بعد هم کتاب‌های روحانیت را به دریا بریزند. بیدار باشید. بله، میخواهند با نیات، این چیزی که خوندم صحیفه امام جلد 7 صفحه 486 بود. یه مورد دیگه: میخواهند با نیات فاسد خود و با تز اسلام منهای روحانیت، روحانیت اسلام را که معارض منافع اربابان هستند بکوبند. ملت باید توجه به این طور فکر استعماری و حیله مغرضانه غربی داشته باشند. خلاصه اینم قصه های دکتر شریعتی. خب آثار زیادی داشت، کتاب های زیادی داشت، جملات خوبی هم داشت، مطالب خوبی هم داشت، از جمله این جمله معروف آمدم بگویم فاطمه دختر محمد است دیدم نه، همسر علی است دیدم نه، مادر حسین است نه، آخر گفتم فاطمه فاطمه است. خب این از جملات تابناک اوست که انشالله باعث نجاتش هم بشه، ولی به هر حال متشابهات و اشکالات جدی قابل توجهی هم در آثار و کتاباش هست. اما این رو دقت کنید، آنچه که رمز جذابیت شریعتی شد که ما هم باید داشته باشیم، یکی بیان زیبا بود، یکی قلم رسا. هزاری هم شما بگی فکرش باطله، وقتی قلمش رسا باشه میگیره. دکتر سروش رو شما کتاباشو نگاه کنید، اونایی که قلم خودشه بسیار جذاب نوشته. یه موقعی سال 73 و 4 اینا بود، یکی از کتاباشو من برداشته بودم میخوندم، اصلا نفهمیدم چی شد که بخش زیادی از کتابو همینجور پشت سر هم خوندم. اینقدر زیبا، اینقدر قشنگ و جذاب نوشته. ان شاء الله قلمهامون رو ان شاء الله این جلسه یاد بگیریم که تربیت کن. این جمله آخرم بگم دیگه برید سر کلاساتون. نکته مهمی هست، دکتر در اواخر عمر خود برخی اشکالات موجود در کتابهایش را پذیرفت و طی نامه‌ای در آذر ماه 1355 مسئولیت اصلاح کتابهایش را به آقای محمد رضا حکیمی واگذار کرد. میشناسیدش دیگه؟ ما مشکل زیاد داریم. محمد رضا حکیمی پرچمدار نهضت جریان تفکیکه. جریان تفکیکو که میشناسید دیگه، نشناسید دیگه باید بزنیم دیگه هم بیان ضد فلسفی. آره میگه مسئولیت اصلاح کتابهایش را به آقای محمد رضا حکیمی واگذار کرد. آقای حسین چرا اونجا نشستی شما؟ ببخشید. در قسمتی از این نامه که تحت عنوان وصیت نامه شرعی تنظیم شده آمده است، این وصیت دکتر شریعتیه، آنچه که از من نشر یافته به دلیل نبودن امکانات و کمبود فرصت خام و عجولانه و پرغلط و بد چاپ شده است، آنها همه باید تجدید نظر بشود، از نظر علمی غنی شود و خورشت بخورد، غلطگیری معنوی و لفظی و چاپی شود. این وصیت‌نامه‌ای هستش که خود ایشون داره و به نظرم میشه حداقل اینجوری یه خورده ازش دفاع کرد. ما معظم رهبری سر قصه شریعتی گفته بود، گفته بود که اگر میخواید کسی رو خراب کنید بعد ازش دفاع کنید، دفاع بعد باعث تخریب اوست، و اگر هم میخواید کسی رو ببرید بالا، این تیکه به منبریا بود، میخواید ببرید بالا بعد او رو نقد کنید. وقتی کسی رو بد میزنید بدتر باعث رشدش میشه. خب اینم از قصه دکتر شریعتی که حالا فهرستوار گفتیم. بحثمون تا سر جریان‌های سیاسی که حالا انشالله هفته آینده میریم سر نهضت آزادی و سازمان مجاهدین خلق و این گروه های مؤتلفه اسلامی انشالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.